پما ژر پریکړه وکړي، په خپل پریکړه عمل وکړي او د افغانستان جګړه وګټي.
دا مهال په کابل کې د سهار 8:30 د بلې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره قادر حبیب سټوډیو ته راغلی دی له نوو مطالبو سره.
تشکر میکنم از شما آقای صالح. شنونده عزیز، خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. با امیدی که روز خوش را آغاز نموده باشین. یک شنبه اول قوس است و ساعت 7:30 صبح. در آغاز توجهتان را به سرخط مهمترین ها جلب می‌داریم. افغانستان برنامه‌هایی را اعلام کرد که بر اساس آن رقم سربازان اردو و پلیس این کشور دو برابر شده به 400 هزار تن خواهد رسید. جان مکن سناتور ارشد آمریکا در ارتباط به تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان هشدار داده و گفته است این اقدام طالبان مسلح را جسورتر می‌سازد. ناتو فرماندهی آموزش نیروهای اردوی و پلیس افغانستان را به عهده گرفت. احزاب مخالف حکومت کانادا تقاضا کردند که در مورد تحویل دهی توقیف شدگان افغان به مقامات افغانی تحقیقات وسیع توسط مراجع بی‌طرف صورت گیرد. چهارمین نشست تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان در کابل برگزار شد. عواید داخلی افغانستان در 7 ماه اول سال جاری به بیش از 34 میلیارد افغانی رسیده است. عربستان سعودی میگوید 4 تن از زائرین مکه معظمه در اثر انفلوانزای H1N1 جانشان را از دست دادند. یک قمندان ارشد نظامی ایران میگوید تهران در نظر دارد مانورهای مدافع هوایی را به هدف حفاظت از تاسیسات برنامه‌های هسته‌ای‌اش به اجرا بگذارد. و رئیس جمهور آذربایجان و همتای ارمنی‌اش امروز در یک دور جدید مذاکرات درباره نزاع ناگورنو-قره‌باغ ملاقات می‌کنند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنویم. ساعت 7:32 صبح است. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را در این نیم ساعت از خبرها و گزارش ها از رادیو آزادی با خود داریم. شنونده عزیز، فراموش نکنین که در ادامه این نیم ساعت خبرها و گزارش ها همچنین میشنوین که وزارت داخلی پاکستان به دنبال افزایش حملات در آن کشور در نظر دارد که مهاجرین افغان آن کشور را ترک گویند و اقامتشان را برای 3 سال دیگر تمدید نکند. سرپرست سفارت افغانستان در اسلام آباد میگوید
اینا باید که کمیشن سه جانبه سر ازی تفاهم صورت بگیره و بعد از وقت این شود و طبعا برگشت اضافه از 2 میلیون حداقل 2 سال بکار است.
مروری هم داریم به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان. امیدوار هستیم که ما را همراه باشین. افغانستان برنامه‌هایی را اعلام کرد که بر اساس آن رقم سربازان اردو و پلیس این کشور دو برابر شده به 400 هزار تن خواهد رسید. عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان در جریان مراسم تأسیس مرکز جدید ناتو که از آموزش‌های نیروهای امنیتی افغان نظارت می‌کند گفت حکومت این کشور در نظر دارد تا رقم سربازان اردو به 240 هزار برسد. در این حال محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان به تلویزیون الجزیره گفت در نظر است که تشکیل پلیس افغانستان به 160 هزار تن افزایش یابد. این دو وزیر جزئیات بیشتری را درباره جدول زمانی در ارتباط به اهدافشان ارائه نکردند. اما کشورهایی که در افغانستان نیرو دارند میگویند باید برای خروج سربازانشان از افغانستان روند آموزش نیروهای امنیتی افغان سرعت یابد. قرار است در اوایل سال 2010 میلادی که بیشتر از یک ماه آن باقی مانده به پیشنهاد فرانسه، آلمان و بریتانیا کنفرانس بین المللی در همین ارتباط دایر شود. بریتانیا اعلام کرده که آماده است تا میزبانی این کنفرانس را به عهده گیرد. در این حال جان مکن سناتور ارشد آمریکا در ارتباط به تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان هشدار داده و گفته است که این اقدام طالبان مسلح را جسورتر می‌سازد. جزئیات بیشتر را از مقیم نائب می‌شنویم.
جان مکن سناتور برجسته آمریکا گفت تاریخ به ما نشان می‌دهد که اگر شما موعدی را برای خروج از جنگ تعیین کنید، دشمن انتظار آن روز را می‌کشد که شما میدان جنگ را ترک گویید. و افزود او فکر می‌کند که تعیین اهداف خیلی مهم است، اما با گفته او اگر تاریخ برای خروج نیروهای بین‌المللی تعیین شود، طالبان منتظر می‌مانند که آن روز چه زمانی فرا خواهد رسید. جان میکن که سناتور با صلاحیت در کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا می باشد، روزشنبه در اجلاس بین‌المللی دفاعی هالیفکس سخنرانی میکرد. گوردن براون صدر اعظم بریتانیا در هفته گذشته خواهان تعیین جدول زمانی گردید که بر اساس آن تحویل دهی مسئولیت امنیتی از نیروهای خارجی به قوای افغان از آغاز سال 2010 شروع شود. به نوشته فرانس پرس، اظهارات صدر اعظم گوردن براون انعکاس دهنده کاهش حمایت از ماموریت نیروهای خارجی در افغانستان میان مردم 42 کشور است که اساکرشان در این کشور مستقر می باشد. نظرسنجی ها نشان می دهند که اکثریت بریتانیایی ها می خواهند که 9000 عسکر آنها در ظرف 12 ماه از افغانستان خارج شوند. در دنمارک همچنان نظر عام بر آن است که حکومت آن کشور برای خروج نیروهایش زمانی را تعیین کند. هلند و کانادا همین اکنون اعلان کردند که نیروهایشان را از افغانستان در سال 2010 و 2011 خارج می سازند. زمنان بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا تصمیم اعزام عساکر بیشتر را به افغانستان برای چند هفته دیگر قرار گذاشته است. اما رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا روز پنجشنبه گفت طوری که بریتانیا پیشنهاد کرده هنوز وقت است تا مسئولیت امنیتی از ناتو به قوای افغان سپرده شود.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. رادیو آزادی.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد از رادیو آزادی صاف و واضح شنیده میتونین. به گزارش‌های خبری ادامه میدیم. در حالی که وزرای دفاع و داخله افغانستان برنامه‌هایی را اعلام کردند که بر اساس آن رقم سربازان اردو و پلیس این کشور دو برابر شده به 400 هزار تن افزایش خواهد یافت، ناتو فرماندهی آموزش نیروهای اردو و پلیس افغانستان را به عهده گرفت. ایالات متحده آمریکا تاکنون بیشترین مسئولیت آموزش نیروهای افغان را بر عهده داشته و حال این ماموریت با ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان یکجا شده، زیر یک فرماندهی قرار می گیرد. جنرال مایکل وارد، معاون قماندانی جدید این فرماندهی، گفت که به باور او این اقدام سایر اعضای ناتو را تشویق می کند که مربیان نظامی بیشتر را به افغانستان بفرستند و به این ترتیب پروسه گسترش نیروهای افغان تسریع خواهد یافت. وارد گفت در نظر است که تا اکتبر سال 2010، یعنی تقریبا یک سال بعد، رقم سربازان اردوی افغانستان به 134,000 و پلیس به 96,800 تن افزایش یابد. در حالی که مقامات افغان از افزایش نیروهای امنیتی سخن میگویند و ناتو فرماندهی آموزش نیروهای اردو و پلیس افغانستان را به عهده گرفته، نیروهای کنونی خصوصا پلیس با مشکلات فراوان روبرو است. برخی از کارشناسان به این باورند که تشکیل پلیس با کفایت حداقل یک دهه را در بر خواهد گرفت. فرماندهان پلیس نیز از کمبود تجهیزات و وسایل شکایت دارند و میگویند اگر توجه جدی به وضعیت پلیس نشود، دشوار خواهد بود که افراد تازه به صفوف این نیرو جذب شوند. آژانس خبری اسوشیتد پرس مطلبی دارد که فشردهان را از مقیم از غفور متین مشنویم.
در این زمانی که غربی ها تلاش دارند تا افغانستان را از یک کشور ناکام به یک کشور کارا تبدیل کنند، نقش پلیس برای تامین امنیت شهرها نهایت مهم می باشد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در بیانیه خود در مراسم تحلیف این موضوع را برجسته ساخت و گفت او می خواهد نیروهای امنیتی افغانستان در مدت 5 سال رهبری تامین امنیت کشور را به عهده بگیرند. اما بعضی از تحلیلگران تخمین می کنند قبل از اینکه شهرها توسط قوای پلیس بی‌سواد و کم‌سواد و غیر مسلکی مسئول ساخته شوند، یک دهه وقت کار دارد. انتونی کاردسمن، یک تحلیلگر نظامی با آژانس خبری اسوشیتد پرس، گفته است به همان اندازه که اردوی ملی از حمایت و تربیه لازم برخوردار هستند، قوای پلیس نمی باشد. رهبری در قوای پلیس علاوه بر این که بسیار فاسد و بسیار ضعیف هستند، از تعلیم و تربیه لازم هم برخوردار نمی باشند. به گفته یک کاردسمن، پلیس با دلالان قدرت، جنایتکاران، قاچاقبران مواد مخدر و شورشان طالب نیز ارتباط دارند. کاردسمن میگوید اگر اوضاع علاج نشود، خطر باختن جنگ وجود دارد. پلیس در سرک ها و پسته های امنیتی اکثرا خود را در جبهه مقدم با شورشان کینجو می بینند و از این جهت تلفات آنها نسبت به اردوی ملی سیچن بیشتر می باشد. چنانچه از ماه جنوری 2007 تا جولای سال جاری به تعداد 1973 پلیس کشته شدند، در حالی که تلفات اردوی ملی در همین مدت 735 نفر بود است. خان محمد زازه قماندان امنی ولایت قندهار می گوید ما تنها علی جنایتکاران نه، بلکه علی شورشان طالب هم می جنگیم. قماندان امنی قندهار می گوید قوای پلیس قندهار با کمبود سلاح و مهمات از قبیل تفنگ، ماشیندار، تفنگچه و عراداجات مواجه می باشد. احمد فرید هوتک قماندان قوای 101 پلیس ناحیه آسمایی کابل می گوید این تنها سلاح و مهمات لازم نیست که ما با قلت آن مواجه هستیم. نیروهای ما لباس لازم هم ندارند. حالا زمستان است اما پلیس هنوز یونیفرم تابستانی وطن دارند. رادیو آزادی
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:41 دقیقه صبح است. شنونده عزیز، در ادامه این نیم ساعت از خبرها و گزارش ها مرور به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان را فراموش نکنین. احزاب مخالف حکومت در کانادا تقاضا کردند که در مورد تحویل دهی توقیف شدگان افغان به مقامات افغانی تحقیقات وسیع توسط مراجع بی‌طرف صورت گیرد. این تقاضا پس از آن صورت می‌گیرد که یک کارمند بر حال کانادا در پارلمان آن کشور ادعا کرد مقامات کانادایی می‌دانستند توقیف شدگان در زندان قندهار شکنجه می‌شوند، اما با آن هم افغان‌هایی را که در صحنه جنگ دستگیر می‌کردند به مقامات افغانی می سپردند. ولی وزیر دفاع کانادا این اتهامات را رد کرده و همچنان با آغاز تحقیقات در این زمینه مخالفت کرده است. عنایت شریف با تفصیل بیشتر از کانادا گزارش می دهد.
آیا مقامات کانادایی که افغانهای توقیف شده را به مراجع افغانی تحویل می دادند تا چه اندازه از وضع زندانها در افغانستان آگاهی داشتند؟ سوال است که از بیشتر از 2 سال به این سو در کانادا مطرح بوده است. اما اخیراً پس از آن که دیوید کلون یک دیپلمات بلندپایه کانادایی در پارلمان این کشور از شکنجه زندانیان به حیث یک عمل عادی و روزمره در توقیفگاه های امنیت ملی در قندهار سخن گفت، موضوع جدیت بیشتری به خود گرفته و حتی بعضن کلمه جرایم جنگی را در این مورد به کار میبرند. این دیپلمات کانادایی میگوید مقامات این کشور گزارش های او و نگرانی های صلیب سرخ را در این مورد نادیده گرفتند. پیتر مکی وزیر دفاع کانادا این اتهامات را در پارلمان آن کشور با جدیت رد کرد. اطلاعات کلون معلومات دست دوم و دست سوم است و معلوماتی است که طالبان به او دادند. اما مسئول حزب دموکرات نوین در امور دفاعی گفت مسئولین کانادا باید خود از واقعیت‌ها آگاه می‌شدند و افزود مقامات زندان‌های افغانی نمی‌گویند که قرار است ما امروز افراد را شکنجه کنیم، بیایید و تماشا کنید. وزیر دفاع کانادا گفت در مورد وضع زندان‌ها نگرانی موجود بوده است، اما کانادا در راه اصلاح سیستم زندان‌ها در قندهار سرمایه‌گذاری زیادی کرده است. دیوید کالوین که به حیث کارمند وزارت خارجه کانادا در تیم بازسازی ولایتی در قندهار کار کرده است، در اظهاراتش در پارلمان کانادا گفت شاید شماری از توقیف شدگان کاملا بی‌گناه بوده باشند و صرف از روی تصادف در هنگام برخورد در محل نامناسبی که شک و تردید در موردشان بار آورده قرار داشته‌اند. زمنان 2 هفته قبل گزارش‌های به نشر رسید که شاید ترجمه نادرست ترجمان‌های افغانی در موارد عده‌ای را به ناحق راهی زندان ساخته باشد. موضوع جنجال برانگیز در اینجا با 2 سال پیش برمی‌گردد. در 2 سال اخیر توافق میان کانادا و حکومت افغانستان وجود داشته است که مقامات کانادایی از وضع زندانی‌ها نظارت کرده می‌توانند. در مورد این که 2 سال قبل مجموعاً چه تعداد از افغان‌ها با توقیفگاه‌ها تحویل داده شده‌اند، وزارت دفاع کانادا ارقام ارائه نمی‌کند. به هر حال تصور بر این است که این تعداد در حدود 850 تن بوده است. به نظر می رسد که سایه اتهامات اخیر بر حکومت کانادا تا مدت زیادی محسوس خواهد بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:44 دقیقه صبح است و نیمه این نیم ساعت از خبرها و گزارش ها نزدیک می شیم. یک بار دیگر توجهتان را به سرخط مهمترین ها جلب می داریم. افغانستان برنامه‌هایی را اعلام کرد که بر اساس آن رقم سربازان اردو و پلیس این کشور 2 برابر شده به 400 هزار تن خواهد رسید. ناتو فرماندهی آموزش نیروهای اردو و پلیس افغانستان را به عهده گرفت. جان مکن سناتور ارشد آمریکا در ارتباط به تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان هشدار داده و گفته است که این اقدام طالبان مسلح را جسورتر می سازد. احزاب مخالف حکومت در کانادا تقاضا کردند که در مورد تحویل دهی توقیف شدگان افغان به مقامات افغانی تحقیقات وسیع توسط مراجع بی‌طرف صورت گیرد. چهارمین نشست تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان در کابل برگزار گردید. عواید داخلی افغانستان در هفت ماه اول سال جاری به بیش از 34 میلیارد افغانی رسیده است. عربستان سعودی میگوید 4 تن از زائرین مکه معظمه در اثر انفلانزای H1N1 جانشان را از دست دادند. یک قمندان ارشد نظامی ایران میگوید تهران در نظر دارد مانورهای مدافع هوایی را به هدف حفاظت از تجهیزات برنامه‌های هسته‌ای‌اش به اجرا بگذارد. با رئیس جمهور آذربایجان و همتای ارمنی‌اش امروز در یک دور جدید مذاکرات درباره نزاع ناگورنو-قره‌باغ ملاقات می‌کنند. ادامه خبرها از داخل افغانستان و که به دنبال آن گزارش‌های و خبرهای از منطقه و جهان هم برایتان خواهیم داشت. چهارمین نشست تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان در کابل برگزار گردید. در این نشست که نماینده‌های بخش‌های تجارت و ترانسپورت دو کشور حضور دارند، برای دو روز روی بهبود وضعیت تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان بحث می‌شود. جزئیات بیشتر را در گزارش از کابل می‌شنویم.
وحیدالله شهرانی وزیر تجارت و صنایع افغانستان که در حاشیه این نشست روز شنبه با خبرنگاران صحبت میکرد گفت بر اساس توافقاتی که 6 ماه قبل در حضور رهبران افغانستان، پاکستان و آمریکا در ایالات متحده آمریکا صورت گرفته بود، تا اخیر سال جاری میلادی باید موافقتنامه جدید تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان عقد گردد.
خوبی امی مسویده جدید موافقتنامه تجارت و ترانزیت امیست که تمام موضوعات از قبیل دسترسی افغانستان به بازارهای جهانی از طریق پاکستان و همچنان دسترسی پاکستان به بازارهای آسیا میان از طریق افغانستان و همچنان آزاد گذاشتن عبور و مرور لاری‌های اردو کشور در سرزمین اردو کشور، تمام موضوعات در مسویده موافقتنامه جدید در نظر گرفته شده و ما تمام تلاش خود را با در نظر داشتی منافع تجارتی و اقتصادی و ملی افغانستان صفحه جدیدی را در تجارت ما آغاز کرده بودند.
قبلا نیز نشست های مشابه به اشتراک نماینده های بخش تجارت و ترانسپورت دو کشور را اندازی گردیده بود که تا اکنون به نتیجه مطلوب منتج نگردیده است. اما محمد صادق سفیر پاکستان در افغانستان که در این نشست حضور داشت گفت که پاکستان کاملا خواهان نهایی شدن توافقات جدید تجارتی و ترانزیتی است، زیرا به قول وی این مسئله برای مردم هر دو کشور از اهمیت خاص برخوردار است. به گفته مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان، میزان واردات قانونی اموال پاکستان به افغانستان سالانه 2 میلیارد دلار است، اما سالانه به قیمت 1 میلیارد دلار اموال این کشور به طور غیر قانونی وارد افغانستان می شود.
گزارش بود از سید فتح محمد بها از کابل. نخستین بار در سال 1343 توافقات تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان به امضا رسید که به گفته مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان بنابر بعضی مشکلات به شکل اساسی تطبیق نگردیده. به گفته مسئولان وزارت تجارت و صنایع افغانستان، قرار است بعد از عقد توافقات جدید میان افغانستان و پاکستان یک اداره متشکل از نماینده های دو کشور ایجاد گردد تا از تطبیق این توافقات نظارت کند. وزارت مالیه افغانستان میگوید عواید دولت تا 2 ماه بنابر انتخابات کاهش یافته بود، اما در ماه میزان یک بار دیگر عواید افزایش یافته است. عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفت عواید داخلی در 7 ماه اول سال جاری بیش از 34 میلیارد افغانی را نشان می‌دهد و گفت تلاش های ادامه دارد تا عواید دولت از بابت مالیات بالا برود. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی گفت شنوده را با سخنگوی وزارت مالیه افغانستان انجام داد.
آقای عزیز شمس، به اساس گزارشات عواید دولت در ماهای سنبله و میزان افزایش را نشان میده. شما لطفا بگوین که یه دلایل افزایش عواید در چی است و عمدتا شما از کجایی عواید به دست آوردین؟
در ماه میزان ما هدف را که در آغاز سال تعیین کرده بودیم که ما باید مطابق از او هدف در هر ماه عاید ما باید بالاتر از 5 میلیارد افغانی می بود که در 3 ماه اول سال هم ما تانسته بودیم که همی عواید داشته باشیم، یعنی بالاتر از 5 میلیارد افغانی در هر ماه. ولی یک مشکلی که در ماهای اسد و سنبله وزارت مالیه و در مجموع با او بخشای عایداتی مواجه بود، مسئله زمان برگزاری انتخابات بود. البته این تأثیر گذاشته بود بر این که کمتر مثلا تجار ما فعالیت تجارتی کنند و کمتر مثلا فعالیت سرمایه گذاری کمتر شود، که این باعث ازی شد که عواید ما در دو ماهی که اسد و سنبله بود پایین باشه. ولی در ماه میزان خوشبختانه ما پس دوباره به مو هدفی که قبلا داشتیم، یعنی باید مو هدفی را که تامین شوه او به او هدف رسیدیم، یعنی 5.3 میلیارد افغانی، ما در ماه حسد دوباره عواید ما در همون میلیارد رسید.
بله آقای شمس، عمدتاً این عواید از کدام مدرک بود؟ همین افزایشی که در ماه میزان نشان میتن
در مجموع اما عواید دولت شامل میشه که از یک بخش ازی از طریق محصول گمرکی مالیات است و امی رقم بخشای دیگه که هر اداره دولت مثلا یک عاید داره. در مجموع این امی عوایدی که به عنوان عاید دولت توسط ادارات و نهادها جمع‌آوری میشه و به خزینه دولت میآید، شامل خزینه دولت میشه. این امی عواید دولت در مجموع شامل امی بخشا هستند.
اینطور گفتم میتونن آقای شمس که در مجموع چی تعداد از مردم یا چی تعداد از کسانی که عاید دارن اونا دولت مالیه میپردازند در یک ماه؟
در مجموع هر قشره که یک فعالیت انتفاعی داره در جامعه، علاوه از او مثلا کمپانی های بزرگ، شرکت های هوایی هست، شرکت های ترانسپورتی هست، شرکت های مخابراتی هست، اما از اینا مکلف و پرداخت مالیه مطابق قانون است.
مصاحبه بود با عزیز شمس، سخنگوی وزارت مالیه، در ارتباط به بلند رفتن عواید دولتی در افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. وزیر وزارت داخله پاکستان به دنبال افزایش حملات در آن کشور در نظر دارد که مهاجرین افغان باید آن کشور را ترک گویند و اقامتشان برای 3 سال دیگر تمدید نشود. این در حالی است که اخیراً مقامات افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان توافق کردند که مهاجرین افغان می توانند تا آخر سال 2012 در پاکستان باقی بمانند. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان.
فیصله جدید وزارت داخله پاکستان که گویا به پناهندگان افغان اجازه بود و باش برای 3 سال آینده در داخل این کشور داده نخواهد شد، باعث ایجاد نگرانی در بین پناهندگان افغان گردیده است. سرور سایر، یک پناهنده افغان، از حکومت پاکستان و اداره عالی کمیشنری ملل متحد می خواهد به آن وعده‌ای که با پناهندگان افغان نمودند وفا نمایند.
ملل متحد دولت پاکستان پیشنهاد مایی است که مانند گذشته ها با مو پیمان خود پابند باشند و به صورت دستجمعی، به صورت یکدم غیر ممکن است به هر دو جانب. بنابراین به شکل داوطلبانه اگر مهاجرین برگشت میکنند، در دولت افغانستان هم مشکل نخواهد بود و برای مهاجرین هم تکلیف نخواهد بود.
فیدون گلاب زازی، سفیر سرپرست افغانستان در اسلام آباد، میگوید پاکستان حق بازگشت اجباری پناهندگان افغان را ندارد.
تعداد مهاجرین تعداد 100 نفر، 200 نفر، 1000 نفر نیستند، اینا در حدود 2 میلیون نفر است. اگر تصمیم حکومت پاکستان هم قسمی باشه که باید اینا توری آبرو بندانه به وطن خود عودت بکنن، اینا باید کمیشن سه جانبه تر از این تفاهم صورت بگیره و بعد از وقت تعیین شوه و طبعا برگشت اضافه از 2 میلیون حداقل 2 سال بکار است.
قابل یادآوری است که در پاکستان اکنون در حدود 1.7 میلیون پناهنده افغان به طور قانونی و در حدود 1 میلیون دیگر به طور غیر قانونی بدون کارت هجرت زندگی می نمایند.
گزارش بوده از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان. و حال هم توجهتون را به چند خبر کوتاه جلب می‌داریم. عربستان سعودی میگوید 4 تن از زائرین مکه معظمه در اثر انفلوانزای H1N1 جانشان را از دست دادند. وزارت صحت سعودی گفته که 3 تن از قربانیان 75 سال عمر داشتند و از سودان، هند و مراکش به حج آمده بودند. شخص 4م یک نایجریایی 17 ساله معرفی شده است. این اعلام چند روز پیش از مراسم حج صورت می‌گیرد که روز چهارشنبه آغاز می‌شود. حدود 3 میلیون مسلمان همه ساله به شمول 2 میلیون که از خارج سفر می‌کنند در حج اشتراک می‌کنند. مقامات سازمان سی جهان ابراز نگرانی کرده گفتند که رقم بزرگ اشتراک کنندگان در این مراسم می‌تواند در گسترش و شیوع انفلوانزای نوع جدید کمک کند. یک قمندان ارشد نظامی ایران میگوید تهران در نظر دارد مانورهای مدافع هوایی را به هدف حفاظت از تأسیسات برنامه‌های هسته‌ای‌اش به اجرا بگذارد. آژانس خبری فارس از مسئول مرکز نیروهای هوایی ایران بریگادیر جنرال احمد مغانی نقل قول کرده که میگوید مانورهای مدافع هوایی در هفته جاری به هدف محافظت از تأسیسات هسته‌ای آن کشور راه اندازی می‌شود. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و همتای ارمنیش سرچ سرکاسیان امروز در یک دور جدید مذاکرات درباره نزاع ناگورنو-قره‌باغ ملاقات میکنند. در آستانه این گفتگوها در میونخ علیف هشدار داد اگر این گفتگوها به ناکامی بیانجامد نیروهای نظامیان کشور آمادند که این منطقه را دوباره تصرف کنند. علیف اکثرا برای استفاده از نیرو برای بازپسگیری این منطقه در قلب راه ترانزیت نفت و گاز به غرب تهدید میکند. ناگورنو-قره‌باغ منطقه در داخل آذربایجان با اکثریت ارمنها میباشد که از اوایل دهه 90 تحت حاکمیت آنها قرار دارد. و امروز در رومانیا انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. بر اساس نظرسنجی ها رئیس جمهور کنونی تاریان باسسکو از رقیب چپگرایش مرسیا جیوانا اندک پیشتر است. اگر هیچ یک از نامزد نتواند در این دور موفق به کسب آرای اکثریت گردد، در دور دوم انتخابات در 6 دسامبر دایر خواهد شد. حکومت ائتلافی چپ مرکزی ماه گذشته چند هفته پیش از انتخابات در اثر اختلاف در داخل حزب سقوط کرد. انتظار می رود رئیس جمهور جدید صدر اعظم را برای تشکیل کابینه تعیین کند. شنونده عزیز، این هم بود چند خبر کوتاه از منطقه و جان. و حال هم مرور داریم به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان که غفور متین برایتان پیشکش می کند.
روزنامه فاینانشل تایم چاپ لندن در شماره اخیر خود در ارتباط استراتژی آینده امریکا در افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: در این زمانی که بارک اوباما راجع به استراتژی آینده جنگ در افغانستان تصمیم می گیرد، درک و شناخت ایالات متحده امریکا راجع به این دشمن زمان جنگ اکنون نسبت به هر وقت دیگر کمتر می باشد. حتی بعد از 8 سال جنگ و ارزیابی های بیشمار، ما کمترین شناخت و بصیرت از افکار طالب ها داریم. در حالی که موفقیت سیاست آینده امریکا متکی به دانستن انگیزه دشمن ما می باشد. روزنامه می افزاید: آیا با آمدن دوباره طالب ها القاعده باز هم پایگاه ها در افغانستان خواهند داشت؟ و یا این که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان مشروط به این خواهد بود که طالبها حمایتشان را از اسامه بن لادن و شبکه القاعده قطع کنند. به نوشته روزنامه یا فاینانشل تایمز، مصاحبه‌ای که با شورشان طالب و رهبران آنها به شمول 2 نفر که با ملا عمر رهبر طالبها نزدیک می باشند نشان می دهد که خود طالبها هم جواب این سوالها را نمی دانند. به گفته ملا عمر و بسیاری از رهبران طالب، طریقت آنها از دید نیرومند مذهبی و از رویاها الهام می گیرد. روزنامه دیگر واشنگتن پست چاپ امریکا در شماره 21 ماه نوامبر خود زیر عنوان برای یک کشوری که راجع به جنگ شک و تردید داشته باشد، استراتژی افغانستان یک معما خواهد بود، مقاله نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: در این زمانی که بارک اوباما در صدد تهیه یک استراتژی برای یک جنگ 9 ساله می باشد، 47% مردم در ایالات متحده امریکا از جنگ حمایت نمی کنند و حتی 52% گفتند جنگ ارزش این مقدار مصرف را ندارد. روزنامه می افزاید: جیم بامبینیک از پوهنتون دولتی وینونا می گوید هیچ روزی نیست که جنگ ویتنام از نظرم دور باشد. حال با در نظر داشت تلفات عساکر و مصیبت هایی که به خانواده ها وارد می شود، من می گویم باید هر چه زودتر از افغانستان خارج شویم. اما چیزهای در جریان است که با خارج شدن ما جهان سقوط می کند. روزنامه واشنگتن پست در اخیر این بخش از مقاله به نقل از ویل گیبسن مسئول پروگرام های بین المللی برای محصلین خارجی می نویسد. احساس شخصی من این است که باراک اوباما اصلا تصمیم ندارد تا جنگ را ببرد. او در صدد یافتن رای حل سحرآمیز است. من دعا میکنم که خداوند برای او این تصمیم را بگیرد. به نظر من بهتر است اوباما هر چه زودتر تصمیم بگیرد، با آن عمل کند و جنگ را ببرد.
مرور بود بر باستاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان. شنونده عزیز، امروز یک شنبه است و در دو ساعت دیگر از 8 تا 10 ما قادر حبیب و اسمت ساروان همکارم در خدمت شما ایزا قرار